بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیة الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه من قولی. ما امسال محرم حرف هامون آلوده به موضوع بیکرانه ای به نام عشق شد که طبیعتا بی پایان بودن یک همچین مفهومی و گستردگی ارتباط این موضوع با موضوعات متنوعی که ما با همه اون موضوعات مدام درگیر هستیم اجازه نداد که بعد از دهه محرم از این بحث خارج بشیم. منتها شبهای بعد شنبه بعد از دهه محرم رو کار رو به ساحت مقدس آقا امام زمان علیه السلام کشیدیم و جدای از برخی از بحث‌های اجتماعی که مطرح شد، ادامه بحث عشق رو به نوعی با وجود آقا امام زمان علیه السلام داشتیم که امشب به فراز دیگری از این بحث برسیم، ببینیم خداوند متعال مجلس ما رو مورد رضای آقا امام زمان علیه السلام قرار میدهد یا نه. مسئله بسیار مهمی که ما ممکنه تو ذهنمون بیاد به عنوان راه رسیدن به عشق، خب این رو میشه مطرح کرد و براش پاسخی رو هم بیان کرد که جوابهای متنوع یا یک جواب مفصلی خواهد داشت که از بخشهای متعددی تشکیل شده. ما این بحث رو اینجوری مطرح نمی کنیم، گرچه بحث امشب ما به نوعی راه کسب عشق هست، ولی تحت این عنوان این بحث رو مطرح نمی کنیم. یه عنوان دیگه یا نمایه دیگری که برای این بحث میشه گذاشت این است که چرا ماها عاشق نمیشیم، چرا ما از نعمت بزرگ عشق محرومیم، چه مانعی واقعا وجود داره. میتونیم در پاسخ به این سوال بحثمون رو مطرح بکنیم. اینجوری باز همین بحث رو اجازه بدید طرح نکنیم. جوابی که ما با هم گفتگو انشاءالله میکنیم در پاسخ به این دو سوال هست، اما موضوع بحث رو ما یه جور دیگه ای طرح بکنیم و بعد در پاسخ به اون موضوع، ذیل اون موضوع مطالبی رو که میگیم، جواب این دوتا سوال رو هم درش اجمالاً داره تا حد خودش. حالا پس رسیدیم تازه اول کلام که ببینیم چی میخوایم عرض بکنیم. یکی از موضوعاتی که خیلی مشترک فهمش در بین همه مردم عالم، اهل هر فرهنگ و مذهب و دینی که هست باشه، فقط شما زبانن بتونید باهاش تفاهم بکنید، این مفهوم رو میفهمه، براش فهمیدنیه. لذت این مفهوم هم برای همه مردم دنیا چشیدنیه. وقتی میگیم این حرف، این مفهوم، این احساس برای همه مردم عالم فهمیدنی و چشیدنی است و احساسش میتونه به عنوان احساس مشترک بنی آدم در این عرصه و دوران و زمانی که این همه تکثر تو آداب و فرهنگ ها وجود داره باشه، شما که بحث فطرت رو خوندید یاد یه حرفی میفتید، میگید حتما این بحث یه بحثی است که به گوشه ای از فطرت انسان اشاره داره، که این بخش از امر فطری ما نه تنها در بین همه این بیدینی ها و تنوع الوان فرهنگی که وجود داره از بین نرفته، بلکه جزء کشف شده فطرت برای همه ابناء بشره. ما یک سری فطریات داریم، اینا رو میایم لگد خوبش میکنیم، لهش میکنیم، وجدان خودمون رو اینقدر دستکاری میکنیم، بهمون میگن آقا تو عذاب وجدان احساس نمی کنی. میگیم نه، عذاب وجدان چه عذاب وجدانی؟ احساس نمی کنیم پس از گناه عذاب وجدان رو. میتونیم گاهی از اوقات فطرتمون رو دست بزنیم، خرابش کنیم. میتونیم گاهی از اوقات با فرهنگ خودمون، با آداب خودمون یه کاری بکنیم، یه امری که فطری نیست فکر کنیم فطریه، و یه امری که فطریه فکر کنیم فطری نیست. با این فیلم ها، با این جعبه جادویی این کار رو انجام میدن، فرهنگ ها رو تغییر میدن. یه چیزی که فطریه دیگه شما اصلا احساس نمی کنید یه همچه امری فطریه، و یه چیزی که فطری نیست برعکس فکر می کنید این فطریه. با حال این که نه یادمون دادن خلاف مسیر فطرت ما، این رو بهمون تحمیل کردن، اندک اندک کم کم رومون کار کردن، به نتیجه رسیدن. وقتی که ما میگیم یه همچی حرفی حرف مشترک همه ابناء بشر در این زمان هست، معلوم میشه تعدیات به فطرت تو این زمینه موفق نبوده، تجاوز به فطرت بشر تو این زمینه ناکارآمد بوده و کافی نبوده. خب الحمدلله، بخشهایی از امور فطری ما هستن که مخفیان. ما ها همه عاشق خدای واحد هستیم و میل به توحید میلی خوب در درون قلب ماست، اما کو کی اینو میفهمه؟ باید آدم یک کمی کار بکنه تو وجود خودش این رو کشف بکنه. بهش میگیم آقا خدا پرستی فطریه، میگه من که اصلا خوشم نمیاد خدا پرستی. چی میگی فطریه؟ میگیم خب تو فطرتت محجوبه، پشت پرده حجاب مخفی شده، یک کمی حجاب ها رو کنار بزن. وقتی من یه حرفی رو دارم عرض میکنم که آقا جون این حرف رو همه مردم عالم میفهمند و میچشند، یعنی جزء دست نخورده فطرت هست. اولا، ثانیا اون قسمت از فطرت انسان رو تشکیل داره میده که همه کشف کردن، نیاز نداره طرف بره آدم بشه تو حرف من رو بفهمه، هر جا باشه میفهمه. خیلی جالبه ها، یه امر فطری که در وجود ماها هست، با این همه بدی که داریم دست نخورده، تو همه فرهنگ ها هنوز مشترکه، و از اون طرف نیازی هم برای کشف نداره، کشف شده است، همه میفهمن. نیازی نداره طرف ببری کلاس دوره سوادآموزی اردو ببری جبهه ببری تا کم کم این وجوه فطری خودش رو کشف بکنه. یه حرفی از فهمیدنیه برای همه، نه تنها فهمیدنیه بلکه همه این حرف رو در وجود خودشون به نوعی احساس میکنن، تایید میکنن قلبن اون حرف چیه. اون وقت تازه من یکم میخوام معرکه خودم رو گرمتر بکنم، معرکه بحث رو یعنی داغتر بکنم، نه تنها تو این زمان بین اقطار عالم این حرف حرف مشترک هست، درد مشترک هست، احساس مشترک هست، بلکه بین زمانهای مختلف زندگی بشر و اعصار گذشته تا کنون هم حرف مشترک بوده. خیلی ها الان سعی دارن به ما ثابت بکنن آقا زمانه عوض شده، این حرف ها چیه میزنی؟ تغییر پیدا شده، چرا داری حرف قدیمی ها رو میزنی؟ بابا الان دیگه یه چیز دیگه است، یه عالم دیگه است، کامپیوتر اومده، مردم دیگه برای تفریحشون کم کم میخوان برن مریخ و تعطیلاتشون رو بگذرونن، تو هنوز داری حرفای قدیمی رو میزنی. الان یه چیه، یکی از بحثایی که خیلی ارزش داره این هستش که آدم یه جایی به مردم ثابت بکنه آقا هیچی تغییر نکرده، یا هیچی تغییر نکرده، نه یه چیزی هست که تغییر نکرده، یه حرفی هست بشر 4000 سال پیش میزده، هنوز هم تو داری میزنی؟ میگی نه؟ بگم تا بگی آره؟ اون وقت این ثبات رو که در حیات بشر در اقطار عالم نشون میدی، یه تاییدیه برای قرآن تو، پس میشه خدا یه حرفی رو یه روز زده باشه 1400 سال پیش الان برای ما قابل استفاده باشه؟ نه.
و تازه شما نمیخواد
دفاع کنی بگی 1400 سال پیش تا حالا که زیاد چیزی تغییر نکرده. برو عقب‌تر، تو قرآن بخش‌های عمده‌ای از آیات قرآن حرف‌هایی است که خدا با انبیاء چند هزار سال قبل از اسلام زده. این قرآن رو نگید مال 1400 سال پیش. اگه کسی میخواد تاریخ دقیق مباحث قرآنی رو بدونه، برخی از مباحث قرآنی برمیگرده به اول خلقت بشر، خیلی قدیمی‌تر از این حرفاست. اگه کسی میخواد جدید باشه، این قرآن مال 1300 سال پیش هم نیست، مال عقب‌تره. من برای اینکه ثابت بکنم حرف قدیمی دین من الان هم جاری و ساری هست، باید بگم تو هم عوض نشدی، تو هم با هابیل و قابیل تفاوت نداری، وجوه مشترک تو آدمی با اون آدم 1000 سال پیش رو بیام بیان بکنم. این حرف، این احساس، احساسی است مشترک بین همه جورها در میان آدمیان و در میان همه اعصار و قرون گذشته تا کنون هم ثابت بوده. حالا بعد این حرفاتو ثابت هم میکنی؟ نه، نیاز ندارم ثابت بکنم، اینقدر حرفم روشن، دلیل نمیخواد. همین که میگم شما میگی بعد که حرفو بزنم، میگه خب بله، این که معلومه همیشه ثابت بوده. از وقتی شما قبول بکنین که معلومه، دیگه من نیاز ندارم که ثابت بکنم. که البته کسی بخواد بحث علمی بکنه بیکار باشه، میتونه بره بحث علمیش هم بکنه، یعنی از راه نشان دادن آثار هنری گذشتگان، از راه نشان دادن قصه ها و افسانه هایی که دیرینه در ابناء بشر ساختن، اشعار حافظ. شما میبینید که همه گواهی میکنن صحت ادعای بنده رو. چیه اون حرف مشترک؟ اون حرف مشترک، اون احساس مشترک، اون چیز دوست داشتنی که همه ابناء بشر موافقش هستند و ملایمت داره در طبع آدمی، اون چیزی است که من تعبیر میکنم ازش به نام آتش عشق، نه عشق. کلاسمون رفته بالا، کلی ادعامون بیشتر شده. آتش عشق یعنی محبتی که حرارت در قلوب انسان ایجاد بکنه، وجود آدمی رو به آتش بکشه. حالا دیگه الان دیگه به بعد دیگه من این حرفا رو میزنم، شما یاد محبت خودت به ابو عبدالله الحسین نیفتی ها. البته شما حالا بعد درسته، حالا من خودمو میگم، من احترام به علی ابن ابی طالب میگذارم، اما اینکه آتش هم بگیرم برای آقا معلوم نیست. این دیگه همون حرفاست. من خدا رو دوست دارم، داغ هم میشم براش، دیگه داغی که دروغکی نمیشه، داغ باید داغ بشی، دست بزنم بسوزه، اینو دیگه میشه، ارزش ها رو نمیشه سنجید، اما داغی رو که با یه دونه تبسنج میشه سنجید. نمیشه نماز علی ابن ابی طالب رو سنجید که چند کیلو معنویت و خلوص درش هست، به کیلو نمی آید، ولی رنگ پوست بدنش رو که میشه دید، یعنی اثر جسمی که میگذاره، گل انداخت صورتش، یه دفعه زرد میشه، سفید میشه، اینا رو که میشه فهمید. اتفاقایی که برای ما خیلی نادر میفته، البته من به احترام شما دارم عرض میکنم خیلی نادره، ولی برای خودم باشم تنهایی بخوام عرض بزنم میگم مثلا نمیفته. کی افتاده؟ نگی من گریه میکنم. گریه کردن با داغی خیلی فرق میکنه. گریه با بدون داغی هم ممکنه. اون چیزی که حالا همه مردم عالم بهش احترام میگذارن، یک، دوست دارن بهش برسن، دو، میفهمن یه همچی چیزی زیباست، شیرین است، آتش عشق است، یا اون حرارت و داغی که محبت و عشق میتواند در انسان تولید بکنه. خیلی ها در فراغ یه همچی آتشی بیچاره میشن، گناه میکنن، بیدین میشن و الاخر. چگونه میشود به این آتش رسید؟ مردم پول خرج میکنن، وقت صرف میکنن، هنر صرف میکنن، همش برای رسیدن به این آتش. اون وقت شما به من یه کار هنری نشون بده، بگی این کار هنری ثمره آتش عشق است، میگم نه خیلی، خیلی وقتا کارهای هنری از دست آدم سر میزنه، آتیش هم نگرفته. مثلا بنده یه شعر بگم برای امام زمان علیه السلام، میتونم آتیش نگرفته باشم ولی اون شعرم بگم. دیگه ببینید ما گرون کردیم، شما نیارید یک بحث رو بیارید پایین. ما داریم از چی صحبت میکنیم؟ از آتش عشق، از عشق آتشین، از اون حرارت و داغی که در وجود آدم بیاد. همه ابناء عالم میدونن چقدر زیبا و لذت بخش خواهد شد. گیر نمیاد. بازارسیا پیدا کرده چی؟ چرا حرفهای حافظ ماندنی شده است و در برای همه زبانهای عالم مضامین اشعار حافظ خواندنی شده است؟ با اینکه شعر رو از یه زبونی منتقل میکنی به یه زبون دیگه، 90% ریخته، 90% ریخته. بعد از رفقای ما هستن یه ضرب المثل های ترکی، مثلا میگه یه ضرب المثلی ما تو ترکی داریم اینجوری، میگم آره ترجمهش با ما که بلد نیستیم، میگه آخه ترجمهش با هم هیچی دیگه، هیچی نیست، لطفی نداره. بله خب همینه، ولی اشعار حافظ رو به زبانهای عالم ترجمه میکنن، مضمونش اشاره به اون عشق آتشین داره. چی حرفهای حافظ رو جاودانه کرده؟ و شما میتونی این حرف زمان داره؟ بگی نه، زمان مضامین حافظ گذشته. یک آدم احمق توی دنیا پیدا شده این حرف رو بزنه؟ در آینده هم پیدا نخواهد شد. آخه دروغ باید یه جوری باشه که بشه پذیرفت، اینجوری که دیگه نمیشه دروغ گفت. دروغ باید بالاخره بشه گفت، چیزایی رو نمیشه گفت. شعر حافظ رو بذاره جلوش ضعف میکنه، میگه دوره شعر حافظ گذشته. بفرمایید، یا ضعف کرد چیش گذشته؟ من دیگه اجازه بدید توضیح ندم این رو، چون توضیح بدم خیلی بحث دنیایی میشه، بعد مصداقهایی مثال خواهیم زد که همه اصلا مردم از عشق به اندازه دوست داشتن آتش عشق بهره دارن. دیگه بیشتر از این از عشق کسی چیزی نفهمیده است. آرزوی آتش عشق عالمی را به آتش کشیده است. آرزوی رسیدن به آتش عشق، این همه هنر، وجد، فکر، عمل، زیبایی، شعر آفریده است. آرزوی رسیدن به آتش عشق، آرزوی رسیدن به آتش عشق. خودشو که دیگه حرفشو نزن، همه میدونن کمگیر میاد که تمام وجودمو گرم کنه، داغ کنه منو. ببینید ماها داغ میشیم برای خدا، میریم سر نماز داغ که نمیشیم، گه نمیشیم، دیگه یه دفعه نمیشیم. شبای قدر دیگه عود کار ماست دیگه، حالا ما بازارمون که گرمه، شبای قدر هم داغ میشیم. خیلی هنر کنیم و کمی گریه کنیم دیگه، بیشتر از این که نمیشیم. کم گیر میادا و مشترک بین همه اقطار عالم هم هست. حالا میخوام اینو عرض بکنم، چی میشه که آدم میتونه به این آتش برسه، به آتش عشق؟ چه میشود که عشق میتواند وجود آدمی را به آتش بکشد؟ مانع پدید آمدن این حرارت چیست؟ یه جوابش این حرفه. ببینید وقتی آدم محبت داشته باشه، بذارید اینجوری عرض بکنم، حالا این یه جوری دیگه بحث رو شروع بکنم، مستقیم جواب ندم، غیر مستقیم بیایم، از یه خط غیر مستقیم بیایم این خط رو قطع میکنه، میره وقتی که لحظه‌ای که این خط رو داره قطع میکنه، بحث ما الان تا الان یه مسیری داشت، یه بحث دیگه رو انتخاب میکنیم، یه جای دیگه میاد به یه جای دیگه میرسه، بعد مثلا تو یه لحظه اون خط، این خط رو در تقاطع قطع میکنه، شما جواب اون بحث هم بردرست میشه. کم کم دیگه فکر کنم نیاز به تخت سیاه و اینا هم داریم پیدا میکنیم، به دلیل لسان الکن بنده است، یکی کسی که بلد نیست حرف بزنه همین کارش به این خط کشی و اینا هم میکشه. بهش میگی که آقا از عذاب الهی حرف میزنی؟ میگه نشد دیگه. نه اینا رو نگو دیگه. میگم آقا از عذاب الهی، یک شکنجه هایی خدا تو قرآن تصویر کرده که نگو. میگه تو رو خدا جان من این حرفا رو نزنی تو دانه تو مثلا فلان جا. میگم چرا نزنی؟ خدا این شکنجه ها رو داده دوست داره تو بدونی من یه همچی شکنجه هایی هم دارم. میگه اصلا تصویری که از خدا به من ارائه میدی خراب میشه، من اصلا خدا رو اینجوری تصور میکنم. یکی از بچه نسبت بچه مذهبی هم بود، یعنی مذهبی بودن که خب ظاهرش که مذهبی بود و جمکران بیان بود، مثلا من یکی دو بار اونجا مثلا دیده بودم، گفتم ای تو از تهران اومدی؟ بله. یه بحث در کلاس بحث معاد شد و یه کمی رفتیم تو جهنم، در اومدیم بیرون اومد گفت آقا این بحثا چی میکنی؟ شما یعنی واقعا فکر میکنی که خدا تو قیامت آتیش جهنم گذاشته میسوزونه آدم ها رو؟ خب بله، خب همجید بگو واقعا من برای شما متاسفم. حالا درستش کن، عربی نداره، خب میسوزونه دیگه. نه حتما یه قرض دیگه این زده که نباید بچه باشی. آتش سوزوندن، مگه خدا آخه این کار حرفا چی میزنی؟ این یک حرف. اون بحث اولمون گذشته ها، حالا این یه حرفایی میزنیم در یه مسیری میاد اون بحث میرسن همدیگه رو قطع میکنن چفت میشه بحث. یه مثال اول. مثال دوم، بهش میگه آقا صبح بلند شدی برای نماز، شک بین یک و دو نماز رو باطل میکنه ها. میگه تو رو خدا دیگه سخت نگیر دیگه، تو شک بین یک و دو باطل میکنه دوباره از اول. خدا انقدر خوشحال میشه من همینجوری بلند میشم نماز میخونم، حالا یه شکی هم کردم، رد میشه میره دیگه. مهم اینه که بقیه‌اش رو دیگه با ایما و اشاره میفهمونه و من البته مسئله فلسفیشون رو کاملا درک میکنم. میری حج، میگی ببین طواف رو که میخوای شروع کنی از اینجا، بعد این شانه میگه بابا شما براز دور بزنیم اینجا رو دیگه. یه جوری شما از دین به آدم تعریف میدید که آدم خوشش نمیاد از دین، بدش میاد، میگیرید و میبندید و میزنید و چه خبره؟ من دارم محلاتی رو که آدم ها با دین دعواشون میشه و با خدای دین معرفی میکنم حواسمون که هست. یکی عذاب، یکی تکلیف، اونم تکالیف خصوصا تعبدی خدا. آقا وضو گرفتی؟ بله. آب زیاد بالا آرنج نرفت؟ بعد زیاد ریختیم دیگه. نه اینجوری، آخه این که باید یه مشت حداقل بری بالا که مطمئن بشی که کاملا این آرنج پوشونده، ولی دوباره باید وضو تو بگیریم. آقا میسه با آدم میخنده، کارا چیه؟ میگه این کچی مثلا، یه حرفای میزنی کچی مثلا. دین شما شد همین؟ البته انواع اجتماعیش هم هست دیگه. میگه دین شما شد همین یه دونه تار مویی که از زیر روسری پیدا، حالا دیگه شما موضوع مهمتری نداشتی. اینم از همین قبیل مسائله. سخت گیری ها تو تکالیف الهی هست، خصوصا تو موارد تعبدیاتش. دیدید چه خدا تو رسالش پدری در میاره؟ خدا در نمیاره، این علما در میارن، منتها دیگه از طرف هم خداوند متعال. این هم نوع دیگری از محلاتی که آدم ها با خدا دعواشون میشه. یکی دیگه از محلاتش هم محلات محاسبه است. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، ذره شرا یره. یعنی دکمه پیراهن، این نخی که شما گرفتی دوختی این دکمت افتاده بود، این نخو از جیب فلانی برداشتی، اجازه نگرفته بودی، الان این نخه مشکل داره دیگه، الان نمازت باطل. لباس قصری؟ بابا لباس که قصد میده، یه نخه، خدا حساب میرسه. من نمیخوام برخی از مثالهای حسابرسیهای سخت خدا رو بگم. دوباره یکی دیگه از محلاتی که برای دعوا محله خیلی خوبیه، اونجا دعواشون میشه با خدا و دین خدا، مردم خیلی دعواشون میشه، مخصوصا عاشق پیشه ها، عارف مسلک ها. کجاست؟ اونجاییست که شما میخوای به توبه بکشانی، بعد میگی بابا تو بخوای توبه بکنی باید گوشت بدنت آب بشه، چی بشه؟ شرایط توبه رو که سخت میکنی، میگه بابا تو دیگه خیلی سخت میگیری. سختگیری رو در دین نمیپسندن. یکی دیگه از جایی که دعوا میشه اونجاییست که مقدرات الهی پاش به میون میاد.
آقا من خیلی تلاش کردم پول در نیاوردم. خب خدا نخواسته تو ثروتمند بشی. نه چرا نخواسته؟ تقصیر خدا ننداز منو با خدا میرم و به هم نزن. حق منو خوردن. خب حالا درست به اسباب و عللش هم این بوده که حق تو رو خوردن، ولی عقص تقصیلا دست خداست. میگه ببین تو میخوای میونه من و خدا رو به هم بزنی. نه بابا خدا قسم دارم راست میگم، میخواد میونه به هم بخوره بخوره، نخوره نخوره.
چیکارش کنم؟
من اینا رو همه رو نوعاً برخورد کردم و تو صحبت ها میگه اصلا تو مشکلات منو چرا ربط میدی به تقدیرات الهی؟ میگم بابا خدا قسم بزنه داده دیگه. حالا ممکنه گناه کرده باشی، ممکنه گناه نکرده باشی، ممکنه خوب باشی، ممکنه بد باشی. خدا بعضیا رو میخواد بهش تحویل بگیره، بعضیا نمیخواد تحویل. نه، تازه اول دعوا چرا تبعیض قائل میشه؟ بگو از دست خدا در رفته بود؟
آخه از دست خدا در نرفته بود.
چرا یکی زیباست، یکی زشت، یکی کم، یکی زیاد، یکی پرحافظه، یکی پرعقل، یکی کم شعور، یکی باشعور؟ چه اینجوریه؟ میگه بالاخره خدا میخواد عالمش، خدا میخواد عالمش بچرخه. ما من یکی دیگه از جاهایی که محل دعوای با خداست، میخوای دعوا را بندازی اونجا، معرکه از دعواش همین محل تقدیرات الهیه، مقدرات الهی، از اون طرف محاسبات الهی، از اون ور عقاب، از اون ور ثواب. و حرفشو نمیزنه ها، ثواب رو میگه نداره، یعنی ثواب کسی مشکل پیدا نمیکنه. مثلا بگو این عمل اینقدر ثواب داره، میگه خب نداره، جرجم بیشتری نداره، مشکل پیدا نمیکنه. این محله ها رو دقیق شما نگاه بکنید. اگه یه وقت حواس کردید دین رو تبلیغ بکنید، از اینجاها عبور نکنید، از اینجاها به این بحثا نپردازید. مردم از خدا بدشون میاد اینجوری.
یه بحثای دیگه بکنیم، همه آیه قرآن داره، آیه دیگر استفاده کن، بیکار میره، همه آیه قرآن میکنه، همش ملت میکنه.
خب اینا چرا گفتی؟ برای این که بگم ما ها میدونید با خدا دوست داریم چه رابطه ای داشته باشیم، یه رابطه عاشقانه. ها بارکلا، بحثت از الان به بعد داره خوب میشه. دوست داشته باشیم همدیگر رو، با هم صفا کنیم. ها بگو، ابی نداره رود باشه، ابی نداره، بگو دیگه چی؟ بریم با هم سر کوچه بستنی بخوریم، دست بندازیم گردن هم رو صندلی پارک بشینیم. خب
دیگه چی؟ بفرمایید.
میگه ما خواهیم با خدا رفیق بشیم. از رفاقت با خدا و عشق صحبت میکنی ها، دلها پر میکشه به آسمان. اما این دلها یه مرضی تو وجودشون دارن، این دلها به نام حب نفس. آدم حب نفس دار وقتی میخواد عاشق بشه دیدنی عشقش. یک سلام صبح جمعه با شما، صبح خیر چی بود؟ یک صبح جمعه با شما مفصل برقرار میشه مقابل چشم شما وقتی یه آدم حب نفس دار میخواد عاشق بشه دیدنی عشقش. همین حرفا رو میزنه، میگه ما داریم عاشق تو میشیم، از عشق صحبت میکنیم، تو خطکش چرا میزنی؟ چطور دستور دادنی؟ ما دیگه با هم رفیقیم، حالشو نگیر. خیلی اینا رفیق شدن، خودمونی شدن. یاد اون کتاب‌های تحریف شده ای میفتم از ادیان گذشته که میگفت اومد خدا با خدا کشته گرفت، یه دفعه خدا رو زد، بعد خدا گفت آبرومو ندید، وقت به کسی نگی منو زدی زمین. گفتم تو اینجوری داری زیرا کم کم با خدا میدی کشتی هم میگیری. یا
خوششون نمیاد مردم از تکلیف، خوششون نمیاد. نظام اینه یک اراذل و اوباشی علاقه من میشن یه دفعی به عرفان و صوفی مسلکی و عرفانهای وارداتی از آمریکای جنوبی و نمیدونم چی و چی. بازارش داغ شده تو تهران عجیب. حالا داغ شده این صد نفر، 20 نفر بودن شدن صد نفر. این داغ شده و فکر نکنیم اتهام بزنیم به 10 میلیون نفوس مستعده دیندار و متدین و مؤمن در تهران. اینجوری داغ شده مسئله مهمی نیست. میگی بابا شما اگه خدا پیغمبر میخواد، اینها علی ابن ابی طالب، خدا پیغمبر، علمای دین، ناز، خوب، قشنگ. میگه نه، اینا دستور میدن. اون میگه اون فقط صفا باش میکنیم، خدای اینو فقط میشه باش صفا کرد. آدم حب نفس دار وقتی میخواد عاشق باشه میگه مواظب باش به معشوق خودت، میگه پارو نفس من نذاری، اون میذارم تو گوشت، پارو نفس من نذاری، من میخوام آزاد باشم. یک عاشق آزاد آزاد یعنی چی؟ یعنی در اختیار نفسم.
تو با نفسم در بیفتی با هات در میافتم. خب نامرد تو که اینجوری عاشق من نمیشی که. ما در قصه های گذشتمون دیدیم که نشسته بود مجنون سر راه لیلی که میلیلی بیاد رد بشه بره. خیلی نشست، خیلی نشست، روزها دیگه بعد از روزها انتظار یه چرتش خواست بگیره، گفت حالا یه چرتی بزنیم. یه دفعه تو همون چرت لیلی آمد رد بشه بره، چند تا گردو کند انداخت رو بغلش و رفت. این بیدار شد، ای وای آمد و رفت، جای پای او هست، من چرا خوابیدم. گردوها رو دید، فهمید که بهش گفت و فعلا برو گردو بازی تو بکن، به من اومده این حرفا.
ما تو قصه های قدیمیمون اینجوری از عشق تعبیر میکنیم. عاشق من دیگه نباید چرت بزنه. بابا تو خواهی ما از زندگی بندازی. ما تو رو برای خودمون میخواییم. تو میخواییم ما رو هستی ساقط بکنیم. ما تو رو برای هستی خودمون میخواییم. پس تو میخواییم من بازی کنی. نه اینکه عاشق من شده باشی. آن چیزی که نمیگذارد حرارت عشق بیاید وجود حب به نفس است. و الا ما همه معنی محبت رو میفهمیم چیه، اما میدونید چرا داغ نمیشیم؟ چون حب نفس داریم. حب نفس زائل نشده. حب نفس در راه عشق که زائل شد و ذوب شد، اون موقع تازه مزه حرارت رو میشه. از اون موقع به بعد حرارت شروع میشه، حالا یه درجه دو درجه، تا وقتی که درجهش انقدر بزنه بالا، از درجه بدنت بزنه بالا تب کنیم. خب به نفس نمیگذاره، شانده چیه بلا شده اومده میگی؟ اجازه بدید بحث رو زود تمومش کنیم. میدونید اینجا میشه بحث رو کش داد، اما برای شما استادا نمیشه زیاد حرف اضافی زد، خسته میشید. زود سریع ازش بگذاریم، یک حرف بس است. تبیین نمیخواد. خب به نفس مانع میشه، خوشش نمیاد، میگه خدا این دستور داده. میگه ببین من دستور دادم خوشم نمیاد. سربازی بده برای چی؟ اینکه اونجا آدم دستور میده. دستور نده. ما رفیق، رفیق که به رفیق دستور نمیده که. بعد بگید خب حالا دارن اذان میگن، دلت میخواد حالا بیا بریم صفا؟ بعد بگه کجا؟ بگیم نماز. نه امشب حالشو ندارم. باشه عزیز دلم، فردا شب چطور؟ نه فردا شب هم نه. پس کی میای؟ حالا هر ما خواستم دیگه. باش. پس حالا من منتظر تو هستم با من سخن بگی. چجوری سخن میگی؟ من دارم میرم خونمون، این صدای پای من در میاد. یه همین صدای پای من، عرفا گفتن به هر جا بنگرم روی تو بینم، هر صدایی میتواند تسبیح باشه. همین مثلا نماز، اون خوشا آنان که دائم در نمازن. حالا که تو رو میرید توپ بازی، بله توپ بازی ما خودش نمازیه دیگه. بالاخره بزن برو یا علی خاطی میکنه با هم.
من همین که دارم کار میکنم خودش عبادته دیگه، نمیخواد بیام مجلس دعای کنه. آه تو خیلی درستی.
حرفای نیمه قشنگیه ها، یعنی یه جاهای اون حرفا درسته، اما ببینید انسان زرنگ، زرنگی آدم ها رو حالشون رو اگه آدم بگیره خیلی خوبه. مکر میکنی؟ آدم ها خوششون نمیاد از دستور، آدم ها از عذاب و حساب و کتاب خوششون نمیاد، آدم ها از این که اسیر دست خدا هم خوششون نمیاد. چرا خوششون نمیاد؟ چرا بر میخوره به عاشقی کردنشون؟ چرا کسانی که به نفس برن هیچ وقت به حرارت عشق نمیرسن؟ به حرارت عشق خدا ها، به حرارت عشق اصلا نمیرسن. عشق با هر کسی نمیشونه. آخه میگه آخه این داره علیه من کار میکنه، من میگم من به نفع اون سار بدم. آخه نمیشه که. کسی که حب نفس داره هیچ وقت نمیتونه به چیزی شدید علاقه پیدا بکنه تا از چیزی به نام آتش عشق برخوردار بشه. ما آدم ها میخوایم بریم سراغ آتش عشق، از آتش عشق برخوردار بشیم، کنارش هم حب نفسمونو میخوایم نگه داریم، نمیشه. حالا اگه بشه چی میشه؟ اگه بشه اینجوری میشه، آدم به زندانبان خودش عاشق بشه. میشه؟ ببینید چقدر بعیده، اینقدر بعیده ما آتش عشق را بفهمیم چیست، یعنی بچشیم. میشه آدم به زندانبان خودش علاقه پیدا بکنه؟ زندانبان
یک کسی آدمو اسیر کرده یعنی باشه زندان. نه خب آدم معلومه علاقه پیدا نمی‌کنه. من ولی کاملا خلاصم کن چی من گفتم خود زندان. زندانبان این که میاد دم زندان یه نگاه میکنه، حالا یه زندان دو در دو داده به آدم، چرا به اون میخوابی؟ اینا بخواب بابا دیگه ما رو که انداختی تو زندان ولی میکن دیگه، نه بره اون بر گفتم یلا. بعد نوبتی هم هر چند وقتی بار میاد چلاغ میزنه میخواد بزنه دیگه جوارش باش. بعدش هم تازه حکم اعدام اونم دستش میگن، هر موقع خواستم اعدامت میکنم. آدم میشه بیا همچین کسی عاشق باشه؟ هیچ آدم حب نفس داری که یه ذره به خودش علاقه داشته باشه میتونه بگه همچین زندانبانی علاقه پیدا کنه؟ ببینید یه بار دیگه میگم تا ببینید که این حرف راحت، خیلی راحت به همه ما میچسبه، اصلا هیچ جای خجالت کشیدن هم نداره، لا یمکن اون فرار. یه ذره آدم خودش رو دوست داشته باشه، یه ذره آدم برای خودش ارزش قائل باشه، خودش رو حساب بکنه، میتونه بگه همچی زندانبانی علاقه پیدا کنه که اسیر دست اوست؟ میدونید خدا زندانبان ماست. حالا هر کی خوشش نمیادم نیا، من چیکار کنم؟ اولا که خدا زندانبان ماست، ما رو که آفریده به شما چه ارتباط داره؟ خواسته این موقع بیافرینه کجا آفریده اونم به شما هیچ ربطی نداره. چی برای من مقدر کرده نمیدونم، چه میخواد ما رو ببره به شما اونم ربطی نداره. این موقع میخواد ببره میبره، همه ما رو میبره بدون اجازه ما. به مادر عزیز عیسی رحم نکرد، خدا صبر کن بچه‌ام رفته بیاد ببینمش. ما من که میدونی دیگه حضرت مریم هم دیگه بالاخره ما رو تحویل بگیر. نمیشه اذا جاء اجلهم لا یستأخرون. یه عرب نمیفته حسن یا علی. از عیسی برگشت دید مادرش رفت. شوخی داره خدا. آقا اینا رو بگی ما خوشمون نمیاد، تو اصلا نمیخوام خوشت بیاد. تو به نفسدار میخوای بازی کنی، برنامه چی با عشق هم میخوای بازی کنی؟ عشق این نیست، عشق آن است که بسوزاند و عشقی و عشق زمانی میسوزاند که حب نفس نداشته باشی. و وقتی بخوای حب نفس نداشته باشی و عاشق باشی، باید معشوق علیه نفس تو کار بکنه، ببینه چند مرده حل باشی. تو حرفش هم میشنوی از خدا بده میشی. خدا مقدرات شما مگه دست خدا نیست؟ این همان اسارتی است که گفتم. مرگ شما مگه دست خدا نیست؟ این همان اعدامی است که عرض کردم. و تازه تو این زندان شما هم به اسارت تکوینی خدا دچارید، هم به اسارت تشریعی خدا. دست میزنید به حرام، پدرتو در میاره. گفتم دست نزن تو زندان که هستی، این کارم نکن، اون کارم نکن، این کارو بکن. هر روز صبح بلند میشی نماز میخونی، آقا بهت گفته باشم آن نه ببینی چکارت میکنم. کاش زندانبانی بود که میومد جلو آدم میستاد، دید چوبشو میزد به حلقه های زنجیر، من بیدار بشم، هوشیار بشم. زندانبانیست که با دوربین مخفی منو نگاه میکنه. کاش زندانبانی بود که هر هفته سر هفته عذابم میکرد، میفهمیدم درست میکردم، خودم ما گفته بذار آخرش موقع اعدامت که شدت میگم چیکار کردی. تو رو خدا من دارم قلوب میکنم در مورد خدا، دعوا که را میندازم اونو میدونم، زیادی که نمیگم. این ربک لبل مرصاد. میتونی عاشق یه همچی خدایی بشی؟ نه. خب تو حب نفس داری، تو حب نفس داری خلاصی، تمام. تو آتش عشق نخواهی چشید. دعای کومل شما نگاه، دعای کومل دعای عشق بازی با خداست. آره علی ابن ابی طالب، ببینید چجور داره با زندانبان خودش حال میکنه علی. ما ها اینا رو این گیر رو داریم که نمیتونیم آتش عشق رو بفهمیم. اللهم عظم سلطان کرد سلطنت تو عظیم است. حالا علی رو تصور کنید گوشه اون زندان با این زندانبان خودش داره سخن میگه. و علی مکان کرد. ببینید دیگه مثل ما بچه ها که نمیاد حرف بزنه با خدا، همیشه بگه چقدر جالبه، چقدر زیباست، چقدر همش زیبایی قشنگیه. البته همش زیبایی و قشنگی هم هست، تو همش میدونی چیه که زیبایی و قشنگی؟ به چه چیزایی میگی زیبایی و قشنگی؟ به چه چیزایی میگی ما رأیت الا جمیلا؟ در بلا هم میچشم لذات او، نه من فقط میخواهم بچشم لذات او.
ببینید آخه آدم من نمی میشه با یه همچی خدای عاشق شد و این خدا اینجوری آدم حرف بزنه؟ عظمت سلطانت و علا مکانت. آقا بقیه اسم میخونی من در میرم،
اصلا دیگه با این خدا قهر میکنم، این خدایی که اینجوری از بالا میخواد اصلا نزدیک بیفته سرم. و خفی مکر کرد، دوربین مخفی هم که کار گذاشتی دمت گرم.
و خفی مکر کرد، اینا چیزایی است که مردم عادی رو میترسونه، میرمونه، میگه آقا مواظبته،
فرار میکنه آدم.
یه تو خدا من نمیتونم اینجوری نفس بکشم، ولکن باقی رزر راحت باشیم.
ولی علی داره با این خدا عشق بازی میکنه، تو از این خدا فرار میکنی. و خفی مکر کرد و ظهر امر کرد، معلوم شده دنیا دست توه ها. و غلب و قهر کرد، قهر تو غلبه پیدا کرده. و جلد قدرت کرد، قدرت تجاری کنه بر همه اشیاء عالم. و لا روکه اون فرار من حکومته، زندان بان من، نمیزونم از دست تو فرار بکنم.
عشقبازی به این میگن.
هر موقع تونستی عاشق یه معشوقی بشی که اینجور زندانبان توه، وقت معلوم میشه تو حب نفس نداری. حالا تو به آتش، به چیزی به نام آتش عشق خواهی رسید.
خب
خط کشیات تموم شد، جواب اون مثلا روشن شد و اینا همه معلوم شد و اون چند تا سوالم بود. حالا نتیجه، پس فقط به چه کسی میتوان عاشق شد؟ عاشقی که آتشش را انسان بتواند تجربه کند. به چه کسی؟ جواب بفرمایید. به کسی که بر من سیطره داشته باشه، به کسی که بر من ولایت داشته باشه، به کسی که بر من تشریعاً و تکوینن احاطه داشته باشه، به کسی که هستیم به دست اوست. این فقط میشه خدا و بعد ولی خدا و جانشین خدا. یعنی انسان میتواند عاشق حجت ابن الحسن العسکری ارواح له الفدا بشه، چون او بر ما ولایت دارد. به کنیون از ذل الغیب بله. تو ممکنه بدت بیاد بگم هر کسی بخواد بمیره علی ابن ابی طالب و هنگام مرگ خواهد دید، ممکنه بدت بیاد. اما بعضی ها ممکنه بدت بیاد بگم علی میزان پل صراط ماست، هنگام حساب و کتاب با علی خدا ما رو محاسبه میکنه. از حساب ممکنه بدت بیاد، اما باید حب نفس نداشته باشی تا بتوانی عاشق علی بشوی، اون عاشق عشقی که آتشش هم بیاید. لذا مؤمن فقط به کی عشق می‌ورزه؟ به خدا. و آن که از طرف خدا ولایت پیدا می‌کند
دیگه به بقیه مردم عالم چی؟ به خاطر او، عیبی نداره، به خاطر او.
لذا تو مملکت ما ببینید تو قلوب آدمای صاف و قشنگ عشقی که به نایب امام زمان پیدا میشه، این عشق به هیچ کس دیگری پیدا نخواهد. یعنی هیچ کس نمیتونه. اونقدر که تو امام تو دوست داری، اونقدر که تو نایب امام زمان تو دوست داری، هیچ کس در عالم هیچ چیزی را دوست ندارد. این حرفو دارم میزنم، اما با حرفای معمولی فرق میکنه. ببین تو به عشقت به نایب امام زمان چقدر میتونی عمق بدی؟ بقیه مردم عالم برای دوست داشتنی های خودشون انقدر نمیتونن از عشق مایه بگذارن. نمیشه اصلا، چون او که به من ولایتی نداده.
آقا دیگه حتما باید پس طرف زندانبان باشه، رئیس باشه، ولی من باشه تا بشه بهش عشق ورزید.
بله، تا بی حب به نفس بتونی بهش، و الهی کسی قدرت بر تو نداره، میشه به او علاقه داشت، اما اون آتش، آتش نمیاد دیگه، از آتش حرف نزن.
از اون طرف حالا میخواییم بحث رو بگیریم بریم عقبا، از اون ور گفتیم تو بخوایی این آتش پدید بیاد باید چی باشه؟ حب نفس نداشته باشی تا به عشق آتشینی برسی. از اون طرف که برمیگردی،
تو فقط به کسی میتوانی محبت پیدا بکنی که پارو نفس تو بگذاره، یک کسی که بخواد همیشه تو رو تر و خشکت بکنه و همیشه تحویلت بگیره و همیشه مواظب باشه، ای وای بهت بر نخوره. به یه همچی کسی نمیتونی اصلا زیاد محبت پیدا بکنی، چون حب نفست هنوز باقیه، انرژی صرف خودت داره میشه نه صرف او. لذا رابطه ای که ما با اهل بیت پیدا میکنیم، میبینی رابطه دیگه است. و اولیاء خدا وقتی رابطه پیدا میکنیم، میبینی یه رابطه دیگه است. این رابطه هیچ معادلی در عالم نمیتونه پیدا بکنه. به خدا قسم یه شب چهارشنبه تو میری جمع کران، یه ناله میزنی، حالا ما من و تویی که هنوز حب نفس زائل نشده ها، لازم زائل بشه ببین چه غوغایی خواهد شد. یه ناله ابوالحسن میزنی، یه مزه‌ای تو دلت پیدا میشه که به خدا قسم اهل دنیا، همه دنیا رو بریزن جلوشون، یه همچی حظی نخواهند برد. به آتش عشق میخوای برسی، پا رو حب به نفست بگذار تا به این آتش برسی. شما تو ادعیه نگاه بکنید، چرا با خدا داره عشق بازی میکنه؟ الهی لا تعبدنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک، من عین لی النجات یا رب ولا یوجد الا من عندک. این ناله ها رو میزنه، یه نفر غریبه باشه میگه این داره با کی صحبت میکنه؟ با یه کسی که بناست او رو شکنجه بکنه؟ این دیگه یه ذره هم محبت به او داره؟ تو حب نفس دار نمیفهمی این چیزا رو، تو نمیفهمی. اما کسی که حب نفس نداشته باشه میفهمه، میشه به مولایی عاشق بود که اون مولا در کمین تو نشسته است، میشه به مولایی عاشق بود که همون مولا میخواد عذابت بکنه، میشه به مولایی عاشق بود که همون مولا میخواد جان تو رو بگیره، میشه به مولایی عاشق بود که همون مولا میخواد حساب برسه، میشه به مولایی عاشق بود که همه محرومیت های تو دنیای تو به خاطر نگاه همون مولاست. مولا داشتن و صاحب داشتن و عشق صاحب به دل داشتن یه چیز دیگه ایه ها. خب بعضی ها یه حرف رو نمی فهمن، باید تجربه کنن. اینجاست که بحث می بری بالا، خدا حجت ابن حسن الاسلمی ارواح ما له الهدا رو به ما برسون. ما یه مدتی زیر سایش زندگی کنیم، مزه صاحب داشتن رو بچشیم. خیلی ها هستن اون موقع روشن می شنن، اون موقع کم کم مشاعر قلبیشون باز میشه، احساس میکنن چه لذتی داره آدم یه مولایی داشته باشه، این مولا به اون فرمان بده، نباید اون مولا رو گناه کرد. تا حالا صاحب داشتی؟ ما عشقمون به علی نه به خاطر فضائل علیه، به خاطر ولایت علی ابن ابی طالبه. او صاحب ماست، او مولای ماست. از این یه مقوله مستقل دیگه یه با علاقه های معمولی که تحت شعاع حب نفس هست مغایرت داره. تکلیف مشقت داشته باشه، اسارت به دست معشوق انقدر زیباست که وقتی معشوق نخواد تو رو اسیر ببره دنبال خودش، تازه باید تو احساس ناراحتی بکنی. امام حسین روز عاشورا میخواست کسی رو شکنجه کنه، میفرمود غلام من جو نمیخواد، تو آزادی، من حقم رو به تو حلال کردم. همچنین که میگفت تو آزادی، شروع میکرد به ناله زدن. یبن الحسن با ها آزادی، تو با ما حرف نمیزنی، یک کلمه با ما سخن نمیزنی. ما رو به دنبال خودت نمی کشونی. من اسیر تو هم نی اسیر عدوی، من ترا بزرگو بکو بکنم حسین الله
باید رو دیگه دوست داشتم وقتی بچه ها که میزنه